به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در صدر گزارش های ما میشنوید که وزارت داخلی افغانستان در آستانه دهم محرم از تدابیر شدید امنیتی به هدف تامین امنیت مساجد و تکیه خانه ها خبر می دهد. روزنامه های غربی را هم مرور می کنیم و برایتان می گیم که درباره افغانستان چی نوشتند. دو برنامه هفتگی هم داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. در یک انفجار شام دیروز در میدان فوتبال در شهر فیض‌آباد، شاروال پیشین فیض‌آباد با یک محافظش کشته شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید در حمله های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک توقیف خانه در جنوب غربی یمن اضافه 100 تن کشته شدند. و در نظر است که اعتراض های جنبش هواداران دموکراسی در هنگ کنگ امروز ادامه یابد. تفصیل خبرها. در یک انفجار در میدان فوتبال در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان، جنرال نظیر محمد نیازی شاروال پیشین فیض‌آباد با یک محافظش کشته شد. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بدخشان این را به رادیو آزادی گفت و افزود این انفجار ناشی از یک ماین جاسازی شده شام دیروز رخ داد. مسئولیت این انفجار را تا حال کس یا گروه نپذیرفته. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان، جنرال نظیر محمد نیازی که فرمانده خیزش های مردمی در این ولایت نیز بود، دو ماه پیش از وظیفش به عنوان شاروال فیض‌آباد کنار رفته بود. پس از آن که یک پناهجوی افغان در فرانسه یک نفر را کشت و شماری را زخمی ساخت، بحث‌های تازه در رابطه با موضوع مهاجرت در این کشور ایجاد شده است. تحقیق کننده ها می گویند قاتل ظاهراً مشکل روانی دارد و پیش از آن که یک مرد 19 ساله را به ضرب چاقو در شهر لیون بکشد، به حد زیاد چرس استعمال کرده بود. او به روز شنبه در یک ایستگاه بس بر مردم حمله کرد، یک تن را کشت و 8 نفر دیگر را زخمی ساخت. سورنوال نیکولاس ژاکت در یک کنفرانس خبری در شهر لیون به روز یک شنبه گفت به اساس مدارک عامه این فرد دارای دو هویت و 3 تاریخ تولد است. حرکت مردمی برای صلح در ادامه تلاش‌هایش در جهت برقراری صلح در افغانستان دیروز گرد همایی را در ولایت پکتیکا برگزار کرد. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت در یک پیام به رسانه‌ها گفت در این گرد همایی دهاتن از باشنده‌های پکتیکا به شمول بزرگان قومی و فعالان مدنی اشتراک کرده بودند. وطن دوست افزود:
آنها در جریان نشست گفتند که معامله برایشان قابل قبول نیست. در دوران دکتر نجیب الله یک بار در یک معامله گیر افتادند که در نتیجه آن تا حال کشته می شوند. آنها می گویند که در جستجوی یک صلح واقعی هستند.
حرکت مردمی برای صلح پیش از این گرد همایی های مشابه را در شماری از ولایت های دیگر نیز راه اندازی کرده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید در حمله های هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک توقیف خانه در جنوب غرب یمن بیش از 100 تن کشته شدند. به گفته این کمیته، این حمله ها دیروز یکشنبه در شهر زمار صورت گرفته است. کمیته بین المللی صلیب سرخ افزوده است که 40 تن از زخمیان در شفاخانه ها تحت معالجه قرار دارند. فرانس راوخنشتاین رئیس هیئت این کمیته درباره این رویداد پس از دیدار از محلی که در آنجا کار روی بیرون کشیدن جسدها از زیر آوار ادامه داشت صحبت کرد. گروه حوثی در یمن متحد ایران که در برابر حکومت یمن و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می جنگد قبلا گفته بود در این حمله های هوایی حداقل 60 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفته است یک مرکز نظامی حوثی ها را در شهر زمار که از آن برای نگهداری تیاره های بی پیلوت و راکت ها استفاده می شد هدف قرار داده است. در نظر است اعتراض‌های جنبش هواداران دموکراسی در هنگ کنگ امروز ادامه یابد. مؤسسین پوهنتون که ستون فقرات این جنبش را تشکیل می‌دهند، خواهان تحریم دو هفته‌ای صنف‌هایشان شدند. هزاران نفر دیروز سرک‌هایی را که منتهی به میدان هوایی هنگ کنگ می‌شود و ترانسپورت عامه را مسدود کردند. به اساس گزارش‌ها اضافه است 10 پرواز در این میدان هوایی به روز یکشنبه لغو شدند. این اعتراض‌ها بیش از 12 هفته قبل در مخالفت با تلاش حکومت هنگ کنگ برای تصویب قانون استرداد متهمان به چین آغاز شد. و اندژی دودا رئیس جمهور پولند اقدامهای نظامی روسیه را تمایلات امپریالیستی خوانده و از آن انتقاد کرده است و از رهبران جهان خواست که از تغییر سرحدات به زور چشم پوشی نکنند. دودا افزود اروپا در این اواخر شاید برگشت تمایلات امپریالیستی است، یعنی به گفته او تلاش برای تغییر دادن سرحدات به زور، تجاوز علیه کشورهای دیگر، تصرف زمین و بازداشت مردم. او به اقدامهای مسکو در سال 2008 در و در سال 2014 در اوکراین اشاره کرد. رئیس جمهور پولند هشدار داد که چشم پوشی از آن راه برای حفظ صلح نیست، بلکه به گفته او راه ساده برای توافق با حمله های بیشتر است. وی به روز یکشنبه اول ماه سپتامبر در مراسم به مناسبت یاد بود از 80مین سال و روز آغاز جنگ جهانی دوم در شهر وارسا پایتخت پولند صحبت می کرد. اینجا رادیو آزادی است، از همراهیتان سپاس گزاریم. در ادامه این برنامه در مورد این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزارت داخلی افغانستان در آستانه دهم محرم از تدابیر امنیتی به هدف تامین امنیت مساجد و تکیه خانه ها خبر می دهد.
تامین امنیت مساجد، تکیه خانه ها را به گونه خاص نیروهای امنیتی افغانستان بر عهده گرفتن، کدام مشکل پیش نخواهد آمد؟
کمیسیون شکایت های انتخاباتی می گوید که از آغاز کمپاین های انتخاباتی در افغانستان تا حال ده ها شکایت را دریافت کرده است. این شکایت ها از سوی مردم نه، بلکه توسط تیم ها یا دسته های انتخاباتی درج شده.
طرفی 5 یا 6 تا تیکت انتخاباتی علیه هم دیگر حدود 39 تا شکایت درج شده.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم. شماری از روزنامه ها و نشریه های غربی را نیز مرور میکنیم و میشنوید که درباره افغانستان چی نوشتند. دو برنامه هفتگی در نیمه دوم ساعت پخش میشوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. ساعت 9:08 دقیقه صبح به وقت کابل است. وزارت داخلی افغانستان در آستانه دهم محرم اطمینان میدهد که تدابیر امنیتی به هدف تامین امنیت مساجد و تکیه خانه ها در کشور اتخاذ شده است. معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی در این باره معلومات داد. در همین حال شماری از کارشناسان امنیتی می گویند که به هدف تامین امنیت مساجد و تکیه خانه ها در دهم محرم بهتر است شمار نیروهای کشفی و امنیتی افزایش یابند. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
مقامات افغان میگویند با داخل شدن ماه محرم تدابیر برای امنیت مساجد و تکیه خانه ها بیشتر شده است. وزارت داخلی افغانستان اطمینان داده است که آنها آمادگی خود را برای این مراسم گرفتند و باوری دارند که در این مراسم مشکل امنیتی ایجاد نخواهد شد. معاون سخنگوی این وزارت مروه امینی شام دیروز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت:
وزارت امور داخلی کشور همزمان با فرارسیدن ماه محرم بر مردم افغانستان اطمینان میده که تامین امنیت مساجد، تکیه خانه ها را به گونه خاص و ویژه با تدابیر امنیتی این 10 روز محرم نیروهای امنیتی افغانستان بر عهده گرفتند، کدام مشکل پیش نخواهد آمد.
خانم امینی افزود وزارت امور داخله بدون ماه محرم هم برای تامین امنیت جاهای تجمع شیعه ها که چندین بار با مشکلات روبرو شدند نیروهای امنیتی بیشتر را موظف ساخته است. امروز دوشنبه دوم ماه محرم سال 1441 هجری قمری است. وزارت داخلی افغانستان در مورد اقدامات امنیتی در تکیه خانه ها و عبادتگاه های شیعه ها، مخصوصا در روز اول ماه محرم که تجمعات در آنها زیاد می باشد، در حال خبر داده است که سالهای قبل هم در همین ماه و خارج از این ماه در مراکز تجمع شیعه ها انفجارها و حملات انتحاری انجام شده است. مسئولیت این حملات را عموماً گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته است. آخرین حمله در کابل در یک محفل عروسی در سالون شهر دبی در 26 ماه اسد رخ داد که در آن 80 نفر کشته و 160 نفر دیگر زخمی شدند. یک کارشناس امنیتی جاوید کوهستانی میگوید برای تامین امنیت مراکز تجمع شیعه ها در ماه محرم بهتر است نیروهای کشفی و استخباراتی فعال شوند.
حضور پلیس کمتر بسازند، نهادهای کشفی و استخباراتی در ساحه فعال باشند، چون ما چندین بخش از نهادهای کشفی و استخباراتی را در وزارت دفاع داخل و امنیت ملی افغانستان داریم. مخصوصا ادارات امنیت ملی میتونند افراد ملکی یا پلیس مخفی خود در این مناطق بیشتر بسازند و تلاشیهایی که در محفل انجام میشه و بیشتر واگذار بکنند به خود مردم محل یا شورایی که در محل ایجاد شده است.
در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری هم آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی روز شنبه در حالی که مقامات امنیتی حضور داشتند با یک تعداد علمای اهل تشیع دیدار کرده و در مورد تامین امنیت عاشورا یا در روز اول محرم به نیروهای امنیتی دستور داد.
موک بخپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نو 12 دقیقه صبح به وقت کابل است. سپاس که با ما همراه هستین. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور نزدیک به 50 شکایت را دریافت کرده است. این شکایت ها را مردم نه بلکه تیم ها یا دسته های انتخاباتی درج کردند. در همین حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی در افغانستان میگویند عدم آگاهی دهی کافی از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به مردم و گفتگوهای صلح مردم را نسبت به روند انتخابات پیشرو دچار سردرگمی کرده است. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید با گذشت یک ماه از آغاز پیکارهای انتخاباتی مردم همچنان دلسردند و تا حال هیچ شکایتی در برابر فعالیت‌های فراقانونی دسته‌های انتخاباتی ثبت نکردند. اما این کمیسیون میگوید برعکس دسته‌های انتخاباتی 49 شکایت در برابر همدیگر ثبت کردند. قاسم الیاسی سخنگوی این کمیسیون روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت
از آغاز مبارزات انتخاباتی تا هنوز از طرف 5 یا 6 تا تیکید انتخاباتی علیه هم دیگر حدود 49 تا شکایت درج شده. خب از سوی مردم به صورت آزاد شکایت درج نشد.
آقای الیاسی از دسته انتخاباتی مشخص نام نمی برد، اما می گوید 5 یا 6 دسته مطرح این شکایت ها را ثبت کردند و افزود با این دسته های انتخاباتی هشدارهای رسمی فرستاده شده و در صورت تکرار تخلف با جریمه های نقدی و محرومیت از مبارزات در برخی از روزها روبرو می شوند. پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی به دسته های انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی و دسته ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به دلیل آنچه که استفاده از امکانات دولتی در راستای مبارزات انتخاباتیشان خوانده هشدار داده است. از سوی هم شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیسیون شکایات در زمینه آگاهی دهی به مردم کوتاهی کرده، از همین رو مردم برای ثبت شکایاتشان در خلای معلوماتی قرار دارند. مبین ایماق رئیس دیدبان آزاد افغانستان یا فوا به رادیو زدی گفت
به همین گونه پیشرفت کنه این وضعیت، ما شاید از این خود بودیم که در ختم یعنی روز انتخابات هم روز خود بود که کمتر مردم اشتراکات کرد و مردم بیشتر به یک دیدی میبینن که دیدی 2014 واره که رای ما حساب نمیشه، چی فایده که ما بریم با پای صندوق های رای. اگر آگاهی دهی نکنیم برای مردم ممکن است که این حالات خودش یک بحران‌زا باشه برای انتخابات پیشرو.
مبارزات انتخاباتی میان 17 نامزد ریاست جمهوری به تاریخ 6 اسد 1398 آغاز شد و تا 4 میزان ادامه می‌یابد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان سال روان خورشیدی برگزار شود.
از سوی دیگر شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی و جریانهای سیاسی در افغانستان میگویند که فهرست رای دهندگان ناقص و دارای مشکلات است. این منتقدان میگویند که در این فهرست نامهای رای دهندگان اشتباههای نوشتاری دارد و نیز شمار قابل توجهی از نامهای درج شده وجود فیزیکی ندارند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
کنمو دقیق چک کردم باز کومنت دادم برش.
نصیر احمد عابد در یکی از محلات رایدهی در منطقه فاضل بیگ شهر کابل ثبت نام کرده است، اما در فهرست رای دهندگان به جای نام او مشخصات فرد دیگری از ولسوالی ارغنداب کندهار درج شده است. عابد میگوید به دلیل اشتباه کمیسیون شاید در روز انتخابات ریاست جمهوری از حق رای محروم شود.
تا وقتی که در سایت اعلان کرد که شما معلوماتتان را چک کنین، نظر به نمبر تذکرتان، وقتی چک کردم معلومات از دیگه کس است نمبر از ماست. اگر قسم پروسر عملی بساز قسمی که میگه شاید با مشکل روبرو شم، شاید از رای محروم شم، چون معلومات مکمل غلط است. چون این معلومات اگر با بایومتریک سر داده شوه مکمل معلومات غلط است. اسم ولد بیخی، ولایت هم چی که ولسوالی بیخی از قندار است، ماست پغمان است.
افزون بر این آنگونه که نور رحمان اخلاقی عضو کمیته احزاب سیاسی برای رادیو آزادی میگوید نام های غیر واقعی بسیار در فهرست رای دهندگان درج شده که کمیسیون موفق به تصفیه آن نشده است.
ای با روش دارش بالا 4 میلیون شاید حولوش 4 میلیون خیالی 4 میلیون خیالی باشه، اما یک نکته هست که روی اصولی که توافق شده با احزاب سیاسی از طرف کمیسیون انتخابات و شرکت درملوک، اگر این اصول تطبیق شود این افراد خیالی رای دادن نمیتونند و فرصت رای برشان فراهم نمیشه.
یکی از موارد دیگر این اصول این است که رای دهندگان ثبت بایومتریک شوند و دستگاه بایومتریک باید ظرفیت این را داشته باشد تا از رای های تکراری جلوگیری کند. بر اساس اعلان کمیسیون مستقل انتخابات حدود 9,600,000 تن واجد شرایط رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری اند. نگرانی دیگری که درباره تقلب در انتخابات و سوء استفاده از لیست رای دهندگان مطرح می شود، قرار داشتن فهرست رای دهندگان در دسترس مسئولان محلات و مراکز رای دهی است. در روز انتخابات لیست رای دهندگان در اختیار مسئولان محلات و مراکز رای دهی قرار می گیرد تا بر اساس آن نام و مشخصات رای دهندگان تثبیت شود. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید اگر شمار رای دهندگان در محلات رای دهی کمتر از لیست رای دهندگان باشند، بیمیان می رود که کارمندان مراکز رای دهی رای های باقی مانده را به نفع نامزدان مشخص در صندوق ها بریزند. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا:
این نگرانی وجود دارد. در مناطق زمانی که برنامه عملیاتی آغاز می شود، در آنجا هم موضوع کمیسیون و دارالانشا نیست. در آنجا مسائل علاقمندی و فساد مطرح می شود. انتظار ما این است که بایومتریک باید نقش فعال ایفا کند و از تکنولوژی به گونه مؤثر استفاده صورت گیرد تا از این موارد جلوگیری شود.
آنلاین یا تکنولوژی
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات موجودیت برخی اشتباهات و غلطی های نوشتاری را در لیست رای دهندگان میپذیرد. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون اما امکان تقلب از سوی کارمندان کمیسیون در روز رای دهی را رد میکند.
تمام برگه های رای دهی به اساس فهرست رای دهندگانی که در تمام مراکز محلات وجود دارم ما روان میکنیم. اونجا دستگاه بایومتریک استفاده میشه. حضور فیزیکی رای دهنده را مشخص میکنه که از آرای خیالی هوایی جلوگیری میکنه. در پلی از این ما نهادهای ناظر ملی بین المللی داریم. در پلی از این ناظرین کننده ریاست جمهوری است، رسانه هاست.
به گفته مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات، ادعاها درباره موجودیت نامهای خیالی در لیست رای دهندگان بی اساسند. به گفته سخنگوی این کمیسیون بیش از 9,600,000 رای دهنده تثبیت شدند که به عنوان رای دهندگان واقعی میتوانند در روز رای دهی در انتخابات شرکت کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان تا این دم سپاس. 9:20 دقیقه صبح وقت کابل است، درست ساعت 9:30. فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها. حالا بیایید بشنویم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را سلطان محمد سرور مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد که گفتگوهای صلح امریکا و طالبان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را در حاله ابهام قرار داده است. روزنامه می افزاید در حالی که مسئله خروج سربازان امریکایی از افغانستان در این گفتگوها مطرح می باشد، کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور باقی مانده است. نیویورک تایمز می نویسد که از یک سو وقت و سرعت سپری می شود و از سوی دیگر گفتگوهای صلح و انتخابات در برابر هم در حرکتند. روزنامه می نویسد در حالی که جنگ جریان دارد، انتخابات و صلح هر دو اولویت های اند که رئیس جمهور غنی و مقامات امریکایی را در برابر هم قرار می دهند و افغانستان را به جدیدترین ابهام سیاسی 18 سال گذشته روبرو می سازد. نیویورک تایمز می نویسد هیئت امریکایی به رهبری نماینده خاص زلمه خلیلزاد برای رسیدن به یک توافق با طالبان تلاش های جدی دارد که زمینه آغاز گفتگوی بین الافغانی را فراهم خواهد ساخت. قرار است این گفتگو مسیر آشتی سیاسی در کشور را مشخص سازد، ولی طالبان به صراحت گفتند که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در چنین یک وضعیت به معنای ادامه جنگ خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه از قول مقامات غربی می نویسد که با امضای این توافق که متضمن جدول زمانی خروج سربازان امریکایی از افغانستان می باشد، برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی بلافاصله آمادگی گرفته می شود. ولی روزنامه به سخنرانی اخیر رئیس جمهور غنی اشاره می کند که گفته است انتخابات ریاست جمهوری به یک حکومت جدید صلاحیت نیرومند و وظیفه خواهد داد تا از یک موقف قوی تر با طالبان وارد گفتگو شود. روزنامه در پایان می نویسد که نگرانی های رئیس جمهور غنی ریشه های عمیق تاریخی دارد، چون با خروج قشون اتحاد شوروی سابق از افغانستان نظام این کشور سقوط کرد و افغانستان در هرج و مرج فرو رفت. روزنامه دیگری امریکایی واشنگتن پوست یک مطلب به قلم رایان کراکر سفیر سابق امریکا در کابل نشر کرده است. آقای کراکر در عنوان مطلب خود می گوید که ما بدون حفاظت متحدان نزدیک خود از افغانستان خارج شده نمی توانیم. آقای کراکر می نویسد در حالی که واشنگتن برای یک توافق با طالبان تلاش می کند و نیروهای خود را از افغانستان می خواهد خارج سازد، این مسئله به نوشته وی نادیده گرفته شده که بعد از خروج این نیروها کسانی که با آنها در افغانستان همکاری کردند با چه سرنوشته دچار خواهند شد. رایان کراکر سفیر سابق امریکا در کابل در ادامه مطلب خود می نویسد که در مورد مسئولیت افراد ملکی نمی توان به طالبان اعتماد کرد و آنها حتی کسانی را هم مورد حمله قرار دادند که زمان نزد نیروهای امریکایی ترجمان بودند. او در پایان مطلب خود در روزنامه واشنگتن پوست می نویسد که امریکا در هر نوع پلان کاهش نیروهای خود در افغانستان باید مسئولیت متحدان نزدیک خود در این کشور را در نظر داشته باشد. رایان کراکر می گوید که اشتباهات خروج نیروهای امریکا از ویتنام نباید تکرار شود.
نو 24 دقیقه صبح وقت کابل است، اینجا رادیو آزادی است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در مراسم یادبود از 80مین سال روز آغاز جنگ جهانی دوم، رئیس جمهور جرمنی از مردم پولند خواهان عفو شد. این مراسم دیروز در پولند برگزار شد و در آن مقام‌های چندین کشور اشتراک کرده بودند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آلمان فرانک والتر شتاینمایر که همراه با رئیس جمهور پولند آندژی دودا به شهر ویلون پولند سفر کرده بود، در خطاب به مردم این شهر گفت به پیش قربانیان حمله بر ویلون سر تعظیم خم می کند و خواهان عفو می باشد. او اظهار داشت: من در پیش روی شما استادم، کسانی که زنده ماندند، وارثین قربانیان، پیران و جوانان باشندگان ویلون. من با سپاسگزاری و شرمندگی پیش روی شما قرار دارم. من به قربانیان پولندی ظلم جرمنی سر تعظیم خم میکنم و عفو میخواهم. رئیس جمهور پولند آندری دودا حمله آلمان نازی را بر پولند یک عمل وحشیانه خواند. او گفت آنها نمیتوانند جنگ جهانی دوم را فراموش کنند، هرچند شاهدان این جنگ رفتند و این خاطره تلخ باید حفظ شود تا اطمینان حاصل کنند که واقعه ویلون و وقایعی که در شهرهای دیگر روی پولند و خارج از آن در جنگ جهانی دوم رخ داد تکرار نمی شود. در حدود 6 میلیون پولندی به شمول 3 میلیون یهودی پولندی در جریان جنگ جهانی دوم کشته شدند. تعداد کل تلفات این جنگ به 50 میلیون نفر رسید. اشتاینمایر و دیگر رهبران دولت‌ها و حکومت‌ها برای یادبود از 80مین سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم به پولند رفتند. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس مردم پولند را ستایش کرده و گفت شخصیت، اعتقاد و تعهد مردم پولند این مردم را متفاوت ساخته است. او تاکید نمود که آمریکا و پولند با دیگر متحدانشان در موضوع دفاع در پهلوی هم قرار دارند. پنس افزود آمریکا بر تقاضا از متحدان خود برای بجا آوردن تعهداتشان در بخش دفاعی تاکید میکند. قرار بود رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در این اجلاس در پولند سهم بگیرد، اما به خاطر طوفان به نام دوریان که به سمت سواحل آمریکا در حرکت است، سفر خود را به پولند لغو کرده و معاون رئیس جمهور مایک پنس را به اینجا فرستاد. اشغال پولند توسط آلمان نازی در اول سپتامبر سال 1939 آغاز جنگ جهانی دوم بود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روی این موج ها شنونده رادیو آزادی هستین. از همراهیتان سپاس. حالا هم می رویم به ولایت بغلان و می شنویم که وضعیت در شهر پلوخمری مرکز این ولایت یک روز پس از حمله طالبان چگونه هست. بشیر احمد غزالی از بغلان در خط تلفن با ماست. غزالی صاحب سلام، وضعیت در شهر پلوخمری امروز چگونه هست؟
با سلام به شما و صبح شما بخیر. وضعیت کلاً به گونه عادی برگشته. احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان دقایق قبل به رادیو آزادی گفت که مهاجمین مسلح که در دشت کشکر ترکر بودند پشته و اسیر شدند و در ساحات بندیدو که از این قسمت حمله کرده بودند جنگ فعلا خاموش شده، فروکش کرده.
بله، جزئیات یا گزارش های تازه در رابطه با تلفات احتمالی این حمله چی است؟
ای احمد جاوید بشارت گفت که تقریبا 11-12 نفر تلفات داره مخالفین، اما هنوز آمار دقیقش جمع‌آوری نشده. بعد از اینکه آمار دقیق جمع‌آوری شه ساعتی بعد ممکن است کنفرانس مطبوعاتی بتن که او کنفرانس مطبوعاتی همه چیز روشن بسازن و برملا بسازن به مردم.
با تشکر از شما بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان، به طور مستقیم گزارش میداد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است که نخست باید در افغانستان روی برقراری آتش بس توافق شود. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته است که گفتگوهای صلح در قطر بسیار مثبت است، امیدوار است که نتیجه خوب به همراه داشته باشد. شنونده دیگر ما به نام جان علی از ولایت دایکندی از حکومت خواسته است که در زمینه ایجاد فرصت‌های کاری به مردم توجه نماید. از این شنونده های ما که به ما پیام فرستاده بودند سپاسگزاری میکنیم. سایر پیام ها را در لابلای برنامه های بعدی رادیو آزادی میخوانیم. شما هم میتوانید به ما پیام بفرستید. پیام های خود را از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی روان کنید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر، نونیم صبح وقت